فصل اول کلیات مقدمه براستی آیا تا کنون با خود اندیشیده اید که چرا برخی کار امروز را به فردا می سپارند و همیشه کارهایشان با تأخیر انجام می پذیرد؟ چرا اشخاصی از قول قطعی دادن گریزانند و خود را در انجام بسیاری از کارهای سبک ناتوان می بینند و در خود احساس کسالت و تنبلی می کنند؟ و چراهای بسیار دیگری که کمابیش در ذهن همه ما خطور کرده است و به دنبال پاسخ آن بوده ایم؟ چه بسیار راه حل‌هایی که با شکست مواجه شده و سرانجام ناخوشایندی داشته و متاسفانه این شکست ها خود بر این ناهنجاری ها و انحرافات دامن زده است. این عدم موفقیت ها نشانگر آن است که انسان موجودی پر رمز و راز و پیچیده است. معمای وجود او به گونه ایست که حتی کار را بر خبرگان و کارشناسان نیز دشوار کرده است، چندان که در حل مشکلات انسانی یا به کلی ناکام بودند و یا در موارد بسیار اندک و محدودی به موفقیت‌های نسبی دست یافتند. این ناکامی‌ها بیشتر از شناخت ناقص و تکبود نگری انسان ناشی می‌شود. روانشناسان انسان را به عنوان پدیده‌ای متأثر از وراثت و محیط نگریستند. جامعه شناسان او را به عنصری در کنار دیگر عناصر تشکیل دهنده جامعه دانستند. انسانشناسان اومانیز انسان را محور همه هستی، افکار، اندیشه ها و رفتار او را ملاک همه چیز می دانند. فلاسفه اصل وجود بشر را همانند دیگر موجودات جهان هستی می نگرند و جان کلام این که همه اندیشمندان در مطالعات انسانشناسانه خود یک باره به تمام ابعاد انسانی او توجه نمی کنند تا بتوانند بین داشته ها و نداشته های او ارتباط مناسبی برقرار سازند و از این طریق در رفع معضلات بشر قدم درستی بردارند. طبیعی است این مسائل مانند هر پدیده دیگر موجود در پیرامون و یا در متن زندگی ما دارای علل و اسبابی است که تنها با کاوش و ریشیابی دقیق می توان به آن علل دست یافت و به حل آن اقدام کرد. اهمالکاری و تعلل ورزیدن از جمله مشکلات و معضلاتی است که در وجود هر شخص لانه کرده و بر تمام اندیشه ها، گرایش ها و رفتارهای او تأثیر گذاشته است و این مشکل را تنها با بررسی و تحقیق ریشه‌ای و ارائه راهکارهای درمان می توان حل کرد. کتاب حاضر کوشیده است که درباره محورهای یاد شده در حد امکان پژوهشی چند بعدی ارائه دهد. البته چند بعد نگری و اشراف به هستی انسانی و تمام ابعاد وجودی او تنها کار خالق متعال است، اما آیات و روایات اسلامی چون بیان کننده ایده های الهی اند می توانند پاسخگوی سوالات در این زمینه باشند و از این رو این تحقیق با تکیه بر یافته‌های وحیانی، اندوخته‌های کارشناسان مسائل دین و با نگاه به ابعاد تربیتی، اخلاقی و روانشناسی به سامان رسیده است. پیشینه بحث مسئله اهمال‌کاری در منابع اسلامی از دیرباز مورد توجه بوده و در روایات و ادعیه به مناسبت درباره آن سخن به میان آمده است. علمای اخلاق و عرفای اسلامی پیوسته اهل سیر و سلوک را از ابتلا به این نابهنجاری اخلاقی رفتاری بر حذر می داشتند، ولی تا آنجا که نگارنده می داند از بزرگان اسلام شناس ما کتابی در این زمینه نگاشته نشده است. در این نوشته کوشیدم قلمرو بحث به روشنی نشان داده شود تا راه بهره‌وری بیشتر از آیات و روایات به روی آیندگان باز شود. این واژه در غرب و به ویژه در دانش روانشناسی حدود 40 سال است که مطرح شده است. تنها استاد روانشناسی که درباره تاریخچه اهمالکاری بحث کرده است، پول تیرینجنباخ است. او کتابی به نام بررسی تاریخی علل اهمالکاری تألیف کرده که هر چند موضوع انتخابی او جالب است، اما کمک چندانی برای حل مسئله نمی کند. پس از وی، دو تن از نویسندگان به نامهای آلبرت آلیس و ویلیام جیمز نال به نگارش کتاب روانشناسی اهمالکاری همت گماردند که این کار در نوع خود کاری بدی و قابل ارائه است. در کشور ما، این کتاب به وسیله محمد علی فرجاد به زبان فارسی ترجمه شد و به دنبال آن عزیزانی چون حسین جلالی و غیره گهگاه در این زمینه مقالاتی نگاشتند و این مباحث را با روایات و احادیث تلفیق کردند که تلاش همگان شایسته تقدیر است. اما آنچه مقصود نگارنده است، بازشناسی این آسیب روانی، بهره‌گیری از راهکارهای الهی وحیانی در این زمینه و محدود نساختن راه این تحقیق به تجربه است. ناگفته نماند که در حد توان از زحمات دیگران با واسطه و بی واسطه بهره برده و تلاش کرده ایم. با توجه به سخنان اولیای اسلام، راهکارهای درمان به گونه‌ای کاربردی ارائه شود. تعریف اهمالکاری. روانشناسان گفتند اهمالکاری این است که کاری را که تصمیم به اجرای آن داریم به آینده موکول کنیم. در لغت واژه اهمالکاری این گونه معنا شده است: کاری را که بناست به انجام رساند به تأخیر اندازد. معمولاً چون شما نمی خواهید کاری را انجام دهید، به اهمالکاری مبتلا می شوید. به عنوان مثال، هنگامی مردم یکی پس از دیگری از قحطی می میرند که دولت‌ها اهمالکاری می کنند. در یک کلمه می توان گفت جوهره این آسیب روانی تعویق انداختن، تعلل ورزیدن، سبک گرفتن و سهل‌انگاری در کار است. بنابراین اهمال هم در امور فردی و هم جمعی معنا پیدا می کند. پس در همه معانی یاد شده، نوعی این دستان دست کردن نهفته است. در زبان عربی شاید بتوان واژه‌های کسل و زجر را مرادف اهمالکاری دانست، چرا که در اهمال نوعی بیحالی و تنبلی نهفته است. همچنین کلماتی چون تهاون، مماطله و تسویف نیز مرادف اهمالکاری اجتماعی به نظر می رسند. البته در مماطله و تسویف، تأخیر در انجام قول و قرارهای زمانی در آن مشهود است. شاهد بر ادعای ما، این دعای امام سجاد علیه السلام دیده می شود: خدایا، من عمرم را به امروز و فردا کردن، در عمل به عهد و پیمانی که با تو داشتم و آرزوهای طولانی و بلند گذراندم. در دعای کمیل هم واژه متال چنین استعمال شده: دنیا به وسیله فریفتن خود و نفسم به جنایت و سهلنگاریش مرا فریفتند. واژه های بوت و ابتا به معنی کندیس مفهوم اهمال را می رسانند. گرچه هنگامی که تو مرا به سوی خود خوانده ای، من کندی و سستی کرده ام و خدایا، مبادا مرا مانوس به هم صحبتی با کسانی دیده ای که عمر خود را به بیهودگی می گذرانند، که توفیق و حال دعا و عبادت را از من گرفته و مرا با آنها واگذاشته ای. در مناجات دیگری، امام علی ابن الحسین علیه السلام به درگاه خداوند این گونه از نفس گلایه فرموده است: خدایا، از نفسی که به بدی امر می کند به تو شکوه دارم که توبه امروزم را به فردا می افکند. به روشنی امام تسویف را متعلق به نفس انسان دانستند. بر اساس آنچه گذشت، اهمالکاری آسیبی روانی است که جایگاه آن نفس انسانی است. منشأ این حالت گاه از افعال و گاه از حالات نفس آدمی است. در هر حال اهمالکاری می تواند با جان انسانی عجین شود و با آن از انسان جدا گردد. در مباحث آینده به لطف خداوند متعال به مناسبت از همه این واژه‌ها سخن گفته و بهره خواهیم برد. ویژگی های اهمالکار. اهمالکار دارای ویژگی هایی است که دانستن آن جایگاه بحث را روشن‌تر می کند. این ویژگی ها به قرار زیر هستند: 1. تأخیر در انجام کاری که قصد انجامش را داریم. 2. اهمالکار در بیشتر موارد بدون علت شناخته شده ای این کار را خود به تعویق می اندازد. 3. بیشک همگان حتی مبتلایان به اهمالکاری این آسیب روانی را نکوهش می کنند و از آن تنفر دارند، چون در واقع اهمالکاری از مصادیق ناسپاسی است، ولی از آنجا که انسانها بر مبنای فطرت خود تمایل به سپاسگزاری دارند و به آن اظهار علاقه می کنند، این بیماری را در خود و دیگران بر نمی تابند. 4. اهمالکاری به سرعت به صورت عادت در افراد ظاهر می شود و آمار نشان می دهد که این عادت در بیشتر مردم وجود دارد. آلبرت آلیس و ویلیام جیمز نال می گویند حدس ما آن است که 95% مردم به این بیماری مبتلا هستند. پس درمان آن به سهولت انجام پذیر نخواهد بود. بدین جهت امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند بازگرداندن کسی که به چیزی عادت کرده از عادتش شبیه اعجاز است. 5. این بیماری مصری است، یعنی از حالتی به حالت دیگر انسان، از انسانی به انسان دیگر و از فرد به جامعه و از جامعه‌ای به جامعه دیگر سرایت می کند و می تواند به خانه، خانواده، جامعه، ملت و فرهنگ آسیب رساند. پژوهش‌های بالینی روانشناسی نشان می‌دهد که این عادت در جوامع مختلف شایع است و روندی رو به رشد دارد. بنابراین باید آن را شناسایی کرد و به تأثیرات و تأثرات آن توجه جدی داشت. اهمالکاران و مراتب اهمالکاری. انسان‌ها گاه از چیزی آگاهی می‌یابند و گاه به آن جهل دارند. کسانی که از اهمیت کاری آگاه نیستند به انجام آن مهم اقدام نخواهند کرد، اما کسی که عالم است بر اثر اهمال آن کار را ضایع خواهد کرد. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در بیانی حکیمانه فرموده آن کس از شما که عالم و آگاه است امور و وظایف فردی و اجتماعی را اهمال کاری می کند. بنابراین همه اهمالکاران در یک سطح و مرتبه نیستند و اهمالکاری دارای مراتب گوناگون است. اهمالکاران را می توان به 3 گروه زیر تقسیم کرد. 1. برخی اهمالکاران هیچ توجهی به رفتار مسامحه آمیز خود ندارند. آنها در واقع به نوعی غفلت مبتلا هستند. بنابراین باید در انتظار ماند که خود بیدار شود و یا بیدارش کنند. در اینجا ناگزیر از توضیحی در باب غفلت هستیم. لغت شناسان غفلت را به معنای بی توجه بودن و یا بی خبر گشتن دانستند، اما غفلت را در اصطلاح می توان از بیان امام صادق علیه السلام به روشنی دریافت کرد. از ایشان روایت شده مردم 4 دستند: الف، شخصی که می داند و او می داند که می داند. چنین انسانی روش یافته است، بر شما باد به دنبال روی و پیروی از او. ب، شخصی که می داند و نمی داند که می داند. او غافل است، بیدارش کنید. جیم، انسانی که نمی داند و می داند که نمی داند. او را یاد دهید. دال، فردی که نمی داند و نمی داند که نمی داند. او گمراه است و از این رو راهنماییش کنید. در هر حال شخص غافل پیش از این علمی داشته، ولی بنا به دلایلی اینک به آن بی توجه است. 2. گروهی از اهمالکاران به این رفتار خود اعتراف می کنند ولی قضاوتی درباره آن ندارند. چون به زشتی آن پی نبردند، دلیلی نمی بینند که به فکر اصلاح خود برایند. این گروه نسبت به گروه پیشین فاصله بیشتری با درمان دارند. کلام وحی این گروه را بیش از همه به خسران و زیان نزدیک دیده است. آنجا که می فرماید، ای پیامبر، بگو آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین مردم در کارها چه کسانی هستند؟ آنها که تلاشهایشان در زندگی دنیا گم شده، با این حال می پندارند کار نیک انجام می دهند. 3. دسته سوم توجه به این نارسایی اخلاقی و روانی دارند و خود را بر این رفتار نابهنجار سرزنش و ملامت نیز می کنند، اما راهکار درمان و برخورد مناسب با آن را نمی دانند. درست به همین دلیل میزان تأثر و ناراحتی اهل اهمال و تساهل در کارها نیز یکسان و برابر نیست. امید است در این نوشتار بتوانیم این گروه را یاری کنیم. آثار اهمال کاری. بیشک اهمال کاری دارای آثار و عواقبی است. این آثار را می توان در اموری چند خلاصه کرد که عبارتند از: 1. بیشتر افراد از تأخیر در انجام کار خود و دیگران پشیمان و ناراحتند. 2. اهمالکاران خود را رهایافته و پوچ و بی ارزش احساس می کنند. حضرت باقرالعلوم علیه السلام اهمالکاری و تسویف را به دریایی تشبیه فرموده که شخص اهمالکار در آن ورطه غرق و در نهایت هلاک شده است. بیان آن جناب این گونه گزارش شده: تو را از امروز و فردا کردن بر حذر می دارم، چرا که آن دریایی است که گرفتاران در آن غرق می شوند. 3. در گزارش هایی که اهمالکاران دادند این نکته وجود دارد که همه از بی‌اعتمادی به نفس خود گلایه کردند. 4. استمرار اهمالکاری انسان را به وادی حیرت و سرگردانی سوق خواهد داد، چنان که امام صادق علیه السلام به این واقعیت اشاره فرمودند: امروز و فردا کردنهای طولانی سرگردانی است. پیامدهای اهمالکاری. چنانچه اهمالکاری درمان نشود، پس از چندی شخص مبتلا دچار چند عارضه جسمی و روحی می شود که برخی از آنها عبارتند از: 1. افسردگی. این بیماری خود گواه و نشانه این است که اهمالکار می خواهد خود را از رنج اهمالکاری نجات دهد. افسردگی هم دارای نشانه هایی چون خستگی، سردردهای شدید، بیخوابی، فشار خون و زخم معده است. باید دانست تا هنگامی که اهمالکاری به شکل اعتیاد در نیامده، افسردگی ناشی از آن درمان پذیر است، اما هنگامی که اهمالکاری عادت شخص شد، درمان آن بسیار دشوار می شود. 2. وحشت زدگی درونی، دلهره و احساس ترس های درونی. 3. بی کنترلی و بریدگی. ناگفته نماند که این چند ویژگی خود از نشانه های شکست روحی شخص اهمالکار به شمار می روند.